شنوندگان فریقه را به گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم که مجددا سعادتش در خدمت شما باشم.
بسیار سپاسگزار هستم. ما هم همچنین و امیدواریم که در صحت و سلامت باشین. صدای شما کمی گرفته به نظر اومد جناب دکتر محمدی.
نه شاید یه خود موقعیت مکانی خوبی فکر کنم، خود برقراری ارتباط.
خواهش میکنم. خب خدا رو شکر که سلامتی حاصل هست و در خدمت شما هستیم. خب جناب دکتر محمدی بفرمایید که با چه اثری قرار ما آشنا بشیم.
سلامت باشید. از بخواهم من خاطرم از در یک بخشی یک بار در مورد یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی یعنی انبری
بله،
صحبت
بله،
کردیم
بله.
و عرض کردم که خب یکی از شاعرانی که علم و دانش و علم و دانش که در زمان خودش رایج بود وارد شعر فارسی کرد انوری عبیوردی بودش. بعد عرض کردم که یک پیشبینی کرد جناب انوری، چون ایشون اهل نجوم و عرض بکنم که آینده پژوهی و این حرف ها بود، یک پیشبینی کرد که قراره که اتفاقی در بلخ بیفته. این اتفاق نیفتاد. از اون طرف یه قصیده ای ازش منتشر شد که مردم بلخ رو مورد هجو قرار داده بود و گفتم همین قصیده هم منجر به خلق یک نوع از ادبیات شد به اسم شهرآشوب.
بله.
که بعدا شاعران دیگه از اون تقلید کردن. شهرآشوب یعنی که حرفه های مختلف یک شهر رو میشمردن و اونها رو مورد هجو قرار میدادن. بعدها خب مردم بلخ نسبت به انوری موضع گرفتن، میگن که اون سوار چارپایی کردن برعکسشون داشته در شهر چرخوندن. اما بعد قاضی شهر بلخ اومد از او حمایت کرد و از او خانسی او رو نجات داد. بعد قصیده ای انوری در متن این قاضی گفت: ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری. و در اونجا این قاضی رو عرض بکنم که مورد ستایش قرار داد. این قاضی که اونجا از انوری حمایت کرد و بعدها هم انوری در این قصیده مدحش کرد شخصی است به نام قاضی حمیدالدین بلخی.
بله.
حالا اونجا صفاتی که انوری از اون میشماره، اون انسان هم اهل دین و مذهبی میشناستش، هم اهل تقوا میدونه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اهل علم و ادب هم هست. این قاضی حمیدالدین بلخی پایه‌گذار یک فنی در نثر فارسی میشه، یک فرمی از نثر فارسی رو به وجود میاره که بعدها از او فراوان تقلید میشه و در نهایت اون چیزی که در قله این نوع از نثر قرار میگیره میشه گلستان سعدی. فن مقام نویسی رو قاضی حمیدالدین بلخی وارد نثر فارسی میکنه.
پس قرار با مقامات حمیدی آشنا بشیم.
دقیقا ما میخوایم با کتاب مقامات حمیدی انشالله آشنا شیم. یکی از کتابهای فوق العاده زیبا در نثر فارسی. البته خب ما میدونیم که ما اگه بخوایم از حیث سبک‌شناسی به نثر فارسی نگاه بکنیم، ما معمولا سه نوع سبک در نثر فارسی داریم. نثر مرسل هست که من عموما کتابهایی که خدمت شنوندگان عزیز معرفی کردم سعی کردم که این نثر مرسل انتخاب کنم، چون نثری است که به زبانی که مردم با اون صحبت میکردن خیلی نزدیکه و برای همه قابل فهمه. نثر مرسل هدف نویسنده شیوه بیان نیست، بلکه هدفش این هست که اون چیزی که در ذهنش هست بتونه به راحت ترین شیوه به ذهن مخاطبش منتقل بکنه. اما کتاب مقامات حمیدی کتابی است که بر اساس شیوه نگارش اصلا مطرح شده. یعنی بیشتر از این چیزی که چه میگویدش مهم باشه، این چگونه میگویدش مهمه. یعنی بر اساس فنون نویسندگی این کتاب استواره. عرض بکنم که کتاب مقامات حمیدی تقلیدی است از دو کتاب مقامات حریری.
بله.
و عرض بکنم که مقامات بدیع الزمان همدانی، اونجوری که حالا در مقامات حریری و مقامات بدیع الزمان همدانی هر دو به زبان عربی هستن. این دو نفر این شیوه مقامه رو در زبان عربی به وجود آوردن و مقام نویسی کردن. و ملک‌الشعرا بهار سخن جالبی داره و میگه که وقتی که یه شیوه ای از نویسندگی در زبان عربی به وجود میاد، چیز حدود 100 سال طول میکشه تا این شیوه به زبان فارسی بیاد، تو زبان فارسی به تکامل برسه. و مثالی هم که میزنه همین مقام نویسیست، یعنی میگه حریری و همدانی که البته اصالتا اون هم ایرانی هستن، اما خب مقاماتش رو به زبان عربی نوشتن، 100 سال طول کشید تا این شیوه در زبان فارسی هم به کمال و پیشرفت خودش رسید. بهار اونجا بعد نکته جالبی داره که من قبلا هم عرض کردم، میگه ادبیات خردک خردک به وجود میآید، یعنی بالاخره نویسندگان دیگه تمرین کردن تا اینکه رسید به قاضی حمیدالدین بلخی. تا قاضی حمیدالدین بلخی تونست این شیوه از نویسندگی رو به کمال خودش برسونه. دقیقا برعکس نثر مرسل، که نثری که اگه بخوایم ازش تعریف بکنیم میگیم خالی از شیوه های عرض بکنم که مقلق و پیچیده نویسندگی است نثر مرسل، اما نثر مصنوع یا نثر فنی نثریه که نویسنده در اون سعی میکنه که تسلط خودش رو ابتدا به زبان و بعد به عرض بکنم که هنرسازه هایی که میتونه استفاده بکنه و زبان معمول جاری و هنجار تبدیل بشه به زبان هنری، از این شیوه ها استفاده بکنه.
بله.
جناب حمیدالدین بلخی هم همین کار کرده، یعنی اومده به تقلید از مقامات حریری و مقامات همدانی که به زبان عربی هستن، اومده این شیوه رو در زبان فارسی نوشته. خودش در مقدمه کتاب مقاماتش میگه که خب از این شیوه دو کتاب بودن به زبانهای عربی، اما برای فارسی دانان قابل فهم و استفاده نبودن. من تصمیم گرفتم که اون رو بیارم به زبان فارسی و این شیوه رو در زبان فارسی به کار ببرم و استفاده بکنم. این شیوهی که مقامات استفاده کرده در مورد حریری و همدانی، حالا افسانه های درست کردن، گفتن اینقدر نوشتن به این شیوه سخته که احتیاج به تمرکز بالایی داره. میگن یکی از این دو بزرگوار که اومده بود ادعا کرد این کتاب رو من نوشتم، محبوسش کردن و گفتن خب یه مقام دیگه بنویس و با توجه به شرایطی که قرار داشت اینا نتونسته بود یه مقام این مقامه ها بنویسه و حالا متهمشون کرده بودن که به اینها دارن دروغ پردازی میکنن. میخوام بگم که به این شیوه نوشتن سخت. قاضی حمیدالدین در این کتاب رو یک مقدمه براش نوشته، یه نسخه‌ای که آقای دکتر ابرقویی 1330 چاپ کردن 24 مقامه و نسخه‌ای که آقای انزادی نژاد چاپ کردن 23 مقامه داره به علاوه یه خاتمه یک کتاب. هم در مقدمه و هم در خاتمه و هم در 23 مقامه که نوشته تو این 23 تا شیوه خاصی از نویسندگی رو، اولا فرمی که می نویسه از بخونم در هر 23 مقامه ثابت هست، یعنی با یک جمله شروع میکنه، جملات قایقات تکرار میشن، این تکرار هم یا در جمله هست یا در عرض بکنم که کلمات هست یا در فرم نگارش هست. سجع خیلی به کار میبره، آرایه‌های ادبی فراوان استفاده میکنه، استفاده از آیات و احادیث و روایات فوق‌العاده زیاد داره. عرض بکنم که حالا نکته جالب اینه که همون کاری که انوری در شعر کرده و شاعران در شعرشون بعد از انوری کردن، نویسندگان نثر مصنوع همین کارو کردن، یعنی اینکه از هنرسازه‌های ادبی فراوان استفاده کردن و بعد اصطلاحات علمی رو وارد ادبیات کردن. این هر 23 مقامه‌ای که جناب قاضی حمیدالدین بلخی نوشته، حالا گاهی در توصیف شهر هست، یعنی شما میتونین زیست محیط اون شهر رو بشناسین که فضاش چجوری از مردمش چجوری هستن. حتی هدفش اصلا این نیست که بخواد مردم رو توصیف بکنه، یه بهانه است برای اینکه بخواد بنویسه، یه شهر رو توصیف میکنه، یا مثلا میاد یک علمی رو در نظر میگیره، مثلا علم نجوم رو در نظر میگیره و پزشکی، از بین یک منجم و یک پزشک مناظره‌ای برگزار میکنه که اونها میان از علوم خودشون دفاع میکنن و قاضی حمیدالدین هم از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه بخواد چیکار بکنه، بخواد تسلط خودش رو بر زبان فارسی و استفاده از هنرسازه ها بخواد چیکار بکنه نشان بده.
بسیار خوب، ما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم جناب دکتر، توضیح میخواین در ادامه راستای این کار بدید یا اینکه گوشه از متن رو برای ما بخونید؟
من اگه اجازه بدید، چون خب خود کتاب در دسترس هست، اما خب حالا خوندن این کتاب احتیاج اولا به یک تمرکز داره و بعد احتیاج به این داره که یکم با ظرایف زبان عربی خوانندگان آشنا باشن و احتیاج به این هستش که اینو بازی خود تمرکز بخونن. اما توصیه میکنم فوق‌العاده کتاب، این که حالا خیلی شناخته شده نیست به این دلیل هست که خیلی هنرمندانه
بله
و ذهنی میتونه این کتاب رو خوب بخونه، ازش استفاده بکنه که کمی با هنر و هنر ادبیات و هنر نویسندگی آشنا باشه. من فقط حالا این خوندنش رو واگذار میکنم و خواهش میکنم که شنوندگان فرهیختمون مطالعه بکنن. اما اتفاقی عرضم عرض کردم که بسیار از بزرگان بر این باورن که مقام نویسی مقدمه برای شکل‌گیری گلستان.
بله.
مثلا مرحوم ملک الشعرای بهار عنوان میکنه که گلستان سعدی به شیوه مقامه نوشته شده.
بله.
اما خب بعضی ها اعتراض کردن به این مسئله و بعضی از بزرگان قبول ندارن که گلستان سعدی مقام هست، اما خب من خودم هم بر این باورم واقعا سعدی تحت تأثیر مقامه بوده. اگر ما بخوایم مثل هر اثر ادبی دو رو در نظر بگیم، یعنی یک روش بشه فرم اثر ادبی و ظاهرش و یک رو بشه معنایی که یا اندیشه‌ای که یا موضوعی که در نظر گرفته میشه، قاضی حمیدالدین بیشتر از این که فکر معنا باشه فکر این است که از هنر زبان بتونه خوب استفاده بکنه. اما سعدی میاد اینو به تکامل میرسونه و هم ما در سعدی میبینیم که رو ساخت اثر خیلی بدی زیبا و هنرمندانه است، هم معانی که استفاده میکنه خیلی بالا. هرچند قاضی حمیدالدین هم اگر بخوام یک خود با دقت نگاه بکنیم، ما گاهی اوقات اطلاعات جامعه شناسانه خیلی خوبی از بکنم که کتاب قاضی حمیدالدین و مقامات استخراج بکنیم، شیوه زندگی مردم، رفتار مردم که تو تفریحاتشون چی کار میکردن، اگر خودتان آثار ادبی مطالعه بکنم چه نوع آثاری مطالعه میکردن. خلاصه یه نگاه جامعه شناسانه از قرن ششم هجری میتونیم ببینیم، چون این کتاب در سال 551 هجری به نهایت و سرانجام.
بله بسیار خوب. فقط من به عنوان یک نکته‌ای که یادم میاد خاطرم هستش که خب توصیفی که از مقامه هستش معمولا میگفتن نثری آمیخته به شعر که گوینده آن معمولا در دربار می ایستاده و اون رو ارائه میکرده، یعنی حتما باید به شکل ایستاده اون رو میخوندن و یکی از اون نمونه هم همون مقامات حریری هستش که واقعا خب از نظر نثری جایگاه عجیبی داره در زبان عربی و فکر میکنم هیچ ترجمه‌ای هم نمیتونه واقعا اون ظرافت ها رو بازتاب بده. یکی از دلایلی که شاید مخالفت با این قضیه بود که سعدی تقلیدی کرده از مقام سرایی، حتی شکل و نوع ارائه اون هم هستش. حالا نمیدونم چقدر از نظر شما درسته.
ببینین در مورد مقامه تعاریف مختلفی انجام شده. من فکر میکنم کاملترین تعریف رو ملک الشعرای بهار انجام بده. همینی که شما فرمودین، بله شما نگاه بکن هنوز هم خطبای ما وقتی بالای منبر میخوان عرض بکنم که مردم رو مورد موعظه و پند قرار بدن، از سج استفاده میکنن.
یعنی
هرچه اینجوری هنرمندانه زبان رو به کار میگیرن وقت تأثیر بیشتری هم روی مخاطرش میذارن. عرض کنم که تحقیقات زیادی انجام شده، اما بهار یکی از چیزایی که میگیم همینه. تا یکی از تعاریف دیگه که داره میگه که متکدیان، یعنی گدایان.
بله.
هنوز هم گاهی اوقات من دیدم مثلا پهلوان ها که یه جمعی رو دور خودشون جمع میکنن. بله. و مثلا میخوان زنجیر پاره بکنن، مار از جعبهشون در بیارن. بله. بیشتر از اینکه کار بکنن حرف میزنن و این حرف ها مسجع هست، یعنی ممکن دو ساعت یه نفر باشه تو این محدوده که پهلوان مردم رو دور خودش جمع کرده و فقط حرف میزنه، حرف مسجع، و در نهایت نه زنجیر رو پاره میکنه نه اون ماره رو در میکنه. یعنی فقط مردم اونجا باشن و به حرفهای اینها گوش میکنن. بهار اینها رو میگه و میگه در نهایت ممکن این مقامه به گاته یا گاته خانی های زرتشتی هم برگرده. بلد. چون اون هم مسجع بوده. در هر صورت نگاه میکنیم متون مذهبی در همه جای دنیا و همه آیین‌ها و فرهنگ‌ها به این شکل هست. یعنی شدیداً از صنایع لفظی و ادبی و هنرسازی ها استفاده شده، کما اینکه ما هم در قرآن مجید میبینیم که از این صنایع استفاده شده و هم در ادعیه، مثلا شما دعاهای حضرت علی ابن حسین امام چهارم رو نگاه بکنید، صحیفه سجادیه، شدیداً میبینید که از این استفاده کرده. حالا خیلی منبعی بالاخره محققین با قاطعیت نگفتن از کجا، ولی عموما همین خطبایی که شروع میکردن به خوندن و یا اون گدایانی که این کار انجام میدادن، و اصلا من در بعضی از نوشته ها مشخص کردم که این مقامات شدیداً تحت تاثیر قرآن مجید هم بوده یا اینکه تحت تاثیر آثار مذهبی هم هست.
بله، بسیار بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی و امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشیم و از بیاناتتون حتما حتما استفاده ببریم.
سلامت باشین، باعث افتخار برای من شب شما و شنوندگان محترم هم بخیر.
سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، به پایان این مجله و این گفتگو از برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو رسیدیم. در پایان غزلی رو، البته ابیاتی از یک غزل رو برای شما خواهم خواند از مولوی جان و امیدوارم که در واقع حسن ختام زیبا و خوبی باشه و شب خوشی رو برای شما رقم بزنه. تا برنامه دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود. دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سر مست و خندان اندر آ، ای یوسف کنعان من. سرمست و خندان اندر آ، ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالوا بلا.
گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یک موقع است که یک کسی رازی رو به ما امانت میسپره. اون راز هم امانت، همیشه امانت پول نیست.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
یک موقع است که فردی ما رو به خونش دعوت میکنه. ما توی خونش شاید مسئله ای رو ببینیم. اون دیدنه امانته، یعنی نمیتونیم بریم همه جا جار بزنیم بگیم به فلانی تو خونش مثلا اینم داشت مثلا. خب به تو چه ربطی داره؟ اون به تو این اجازه رو داده وارد خونش بشی چون تو رو امانتدار فرض کرده، و اگر به زبون بیاری حق و نازه. این هر جا اون رازش رو، اون داستان رو بگی، تو در حقش خیانت کردی. خیلی از اتفاقاتی که میفته، خیلی از مسائل، خیلی از خاطراتی که من با یک فردی دارم، اونها امانت. من به این راحتی نمیتونم به عنوان خاطرات خودم بیان بکنم، به این راحتی نمیتونم هر چی که به ذهنم رسید بگم. به فرض نشستیم، حالا رفتیم توی مهمونی، طرف با مثلا همسرش و اینا هم نشسته، یا من شروع میکنم یه خاطره زمان مجردیمو تعریف کردن که شاید باعث دعوا بین اون زن و شوهر بشه که تو اینو چرا به من نگفته بودی، منم همینجوری بی‌محابا دارم برای خودم خاطره تعریف میکنم. یعنی انقدر بدون فکر حرف بزنم و انقدر بدون فکر عمل بکنم، هر اتفاقی که به واسطه این خرابکاری های من بیفته به نوعی حق و ناز کردن من خواهد بود که چرا من مواظب این رفتار، مواظب اون گفتار خودم نبودم.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
یا اگر اجازه داده وارد حریم خونش بشی، مواظب چشمهات باش، چشمهات خیانت نکنه، خدای نکرده به نوامیس مردم چشم ناپاک نداشته باشی. این میاد جزو اون حق و ناز قرار میگیره، به تو اجازه حضور توی خونش داده چون تو رو آدم درستی فرض کرده، پس تو اون درست بودنه رو براش صحه بگذار. خیلی از این مسائل میتونه اتفاق بیفته، خیلی از این مسائل میتونه تو چارچوب حق و ناز قرار بگیره. اعتمادی که به ما میشه و اون میزان اعتمادی که ما برمیگردونی و اون جوابی که به اون اعتماد میدیم، اون میتونه خیلی خیلی توی این موضوع حق و ناز تأثیر گذار باشه. اینکه من چقدر جوابگوی حس اعتمادم، اینها میتونه یک معیار بسیار بسیار بزرگ حتی برای خودم باشه، از باب اینکه بفهمم چقدر در مقام انسانیت، در مقام تقوا جلو رفتم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنوی چون حکایت میکند ایها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه را